در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهی ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه
ایران را بشنوید.
مستند ایران.
برای میهن. داستان بعضی از آدم ها توی جامعه از پایان زندگیشون روایت میشه، پایانی که گاهی بسیار تلخ و دردناکه و برای همین توی ذهنها به یاد میمونه.
داشتم یه بار از من میومدم خونه، میگردم اگه ترقه اصابانی شدم و درست اینجوری سرک بکشم ببینم چیه، دیدم یه تفنگ توه. گفتم این تیره، فهمیدم که میخوام شما رو بکشم. نه فهمیدم.
حدود 12 سال پیش معصومیت نگاه دختری 5 ساله با موهای بلند و مادری که تلاش میکرد لرزش صداش موقع تعریف کردن ماجرای شهادت همسرش به گوش نرسه، دل خیلی از ما رو لرزوند.
همونتا از گلولایی که به بابا خورد چیزی یادته؟
فقط گردنشو دیدم، نه سرشو دیدم، بازو گردنشو دیدم.
دقیقا چیزی که من دیدم آخه فقط اون سمتش طرف ما بود. هیچ وقت از ذهن من پاک نمیشه اون لحظه ای که جای گلوله رو روی گردن داریوش من دیدم.
بگم چیزی رو اومد لخته شد، پخش شد.
فکر میکنم یه فیلمه، امکان نداره این واقعی باشه. یعنی من داریوشو از دست دادم؟ نه، همش در حال امکان بودم. خیلی دردناک، خیلی وحشتناک. کسی که با تمام وجود دوستش داری، تمام زندگی تو با اون برنامه‌ریزی کردی، بعد توی لحظه انگار آوار رو سرم خراب شد، باورم نمیشد.
اگرچه اون روزها همه ما در بهت و حیرت پیگیر اخبار ترور شهید داریوش رضایی نژاد بودیم، اما توی تمام این سالها باز هم از برخی تکه های پازل زندگی مردی که برای این میهن جانش رو فدا کرده غافل شدیم. شهید رضایی نژاد که کمی پیش از شهادت توی دوره دکتری مهندسی برق پذیرفته شده بود، در یکی از روستاهای این کشور متولد شده و از 3 سالگی در شهری با حدود 25 هزار نفر جمعیت، یعنی شهر آبدانان استان ایلام، پرورش پیدا کرده.
من ترکیه تمری هستم، مادر شهید داروش رضایی نشم. من 8 تا فرزند با داروش داشتم، 4 تا پسر، 4 تا دختر. خودمون متولد روستا بودیم، داروش هم به روستا به دنیا آمد. روستا سیاه‌خونی مخریه خودمون بود. سال 58 آمدیم شهر. 59 جنگ شروع شد، پدر داروش تو جنگ بود، تو خط بود. بعد ما هم زمان جنگ خود سعی خودمون کردیم و با زحمت کشیدیم و بچه هم علاقه به درس داشتن و چراغ درس میخوندن. خدایی بودن دیگه، همه شد درس خوندن. من هم زحمت زیادی کشیدم. پدرش هم بنده خدا تو جنگ بود. یه هفته میامد. سری میداد 45 روز میرفت، اصلا نه موبایلی چیزی نبود اون وقت، دفعه هم تلفن نداشت.
یه کمی از خود ویژگی های شهید رضایی نژاد برامون میگین، شاید کمتر در مورد کودکیشون صحبت شده.
داروز خیلی زرنگ بود. بعد از کلاس دوم تابستونش گفت من میخوام جهشی بخونم. گفتم پسرم اذیت بشی؟ گفت نه، من کلاسشم بلدم. بعد جهشی خوند، سوم ابتدایی رفت چهارم. دوم رانوی هم گفت من میخوام جهشی کنم. دوم رانوی هم جهشی خوان و دیگه دوم رانوی یه چیزای کاردستی آفک میگفتن ای بچه ها. چیزای از بالاتر خودش میدونست. گفت از سبب رانوی یه چیزای درست میکرد. گیرنده بود، فرستنده بود. گفتم پسر اینا چی هم؟ گفت اینا روزنامه خوندم، میخوام برم این رشته.
چه رشته ای میخواستن درس بخونن؟
میخوام برای رشته برق. سبم رانیمه این میگفت این رشته دوست دارم. گفتم از کجا بگیردی؟ گفت از روزنامه خوندم. بعد که رفت دبیرستان داروز همه چیز شاگرد اول بود. امتحان زد، اسمش آمد، گفت همون رشته مادر که گفتم قبول شدم. بعد با پدر رفت تهران مصاحبه داشت، قبول شد برای شاهنشهر اصفهان. دیگه 7 ترمه لیسانسش گرفت.
شاید ذهنیت برخی از ما از شرایط زندگی فردی که به عنوان دانشمند و نخبه توی جامعه معرفی میشه با واقعیت فاصله زیادی داشته باشه. شاید فکر کنیم اون توی محیطی بزرگ شده که همه چیز براش فراهم بوده، اما درباره شهید داریوش رضایی نژاد ماجرا کاملا متفاوته.
داریوش بدون امکانات همه اینا انجام میداد، همه مسابقات میبرد. بعد همه بچه هم خیلی زرنگن، الان همه دکترها دارن، پسرام 8 تا 4 به دکترها دارن، دخترم آن دکترها، دخترم دبیر، 8 تا بچه هم همه تحصیل کردن، همه تحصیل عالی.
شما میتونم بپرسم خودتون تحصیلاتتون چی بود؟
خودم تحصیلات نکردم، خانه‌دار بودم و زمان جنگ زحمت کشیدم، شهر کوچک بود، نه گاز داشت، بعد همه چی امکانات کم بود، الان خوبه.
چقدر درس خوندین؟
من 4 ماه نیزتی گرفتم، اسم خوندن نوشتن بلدم.
بعد همسرتون چی؟ پدر آقای رضایی نژاد؟
پدر داره سیکل داره، سبب راه نمایی داره.
داستان زندگی شهید رضایی نژاد بعد از موفقیت‌های علمی و تحصیل توی رشته مورد علاقهش به شهر تهران میرسه، جایی که شغل و زندگی مشترکش با خانم شهره پیرانی رو در اونجا آغاز کرده.
من و همسرم هر دو اهل آبدانان ایلام هستیم، کردیم و هر دو تا زمان ورود دانشگاهمون آبدانان بودیم و تحصیلات ابتدایی راهنمایی دبیرستان رو اونجا بودیم. شهر ما خیلی کوچیکه و یه جوریه که همه همدیگر رو میشناسن. ایشون همکلاسی داداشم بودن توی مقطعی، همکلاسی عموم بودن توی مقطعی و از اینها گذشته دانش آموز پدرم هم بودن. به این طریق میشناختم و گذشته از این که همیشه داریوش رو به عنوان یه فرد نخبه تو شهرمون میشناختیم. همسرم ورودی 73 دانشگاه بودن، من ورودی 76 من دانشگاه تهران قبول شدم و هم ورودی برادر شوهرم بودم. برادر شوهرم حقوق میخوندن، من علوم سیاسی. یه سری کارهای فرهنگی که برای شهرمون انجام میدادیم تو اون کارا من و همسرم هم آشنا شدیم و به صورت کاملا سنتی ازدواج کردیم. یعنی حالا همسرم پسندیدن ولی تو خانواده ها دیگه مطرح شد. 26 تیر 79 ما عقد کردیم.
به خاطر حساسیت‌های شغلی شهید داریوش رضایی نژاد شاید توی این سال‌ها کمتر روایتی از قول دوستان و همکاران نزدیکش شنیده باشیم، اما این بار یکی از نزدیکترین دوستان ایشون با ما هم کلام شدن.
شما چه زمانی با شهید رضایی نژاد آشنا شدین؟ اصلا ماجرای آشنایی چطور شکل گرفت؟ چه سالی بود تقریبا؟
من حقیقت دانشگاهم که تمام شد ما رو دعوت به کار شدیم. چند ماهی که گذشته بود من تازه وارد اون سیستم شده بودم، سال 82-83 بود. با شهید رضایی نژاد ما با هم همکار بودیم، تهران بودیم با هم. ایشون دانشگاه رو فوق لیسانس شو ارومیه تمام کرده بود. خب ارومیه هم مرکز استان ماست دیگه. من همون اوایل که اومدم تو سیستم، بعد ایشون متوجه شده بودن که اصلیت ما کجاست، بعد همینجوری رفاقت اون شروع شد. گفتن آره ما اونجا یه چند تا رفیق همشهری شما رو داشتیم و یه همچه بحثای شروع شد و بعد رفیق مشترکی بین ما بود. من یه رفیقامون بودن که دانشگاه ارومیه بودن، با ایشون همکلاس بودن. این شد که ما روابطمون شروع شد با هم، رفاقتامون. چون اون موقع ایشون هم تهران تنها بودن و با خانومشون، بعد ما هم همین حالتو داشتیم، رفت آمدامون شروع شد. یعنی یه جوری شد که آخر هفته همیشه حتما خونه هم دیگه بودیم، مسافرتامون رو با هم میرفتیم. اینجوری شروع شد. بعد تو محل کارم اینجوری بود که به هر حال یه پروژه است دیگه، میدونین یه قسمت کارو مونا انجام میداد، یه قسمتو ما انجام میدادیم، ولی در کل با هم ارتباط زنجیروار داشت کارامون. تقریبا 10 سالی که با خود ایشون بودیم رفاقت داشتیم. حالا بعد شهید شدنش هم که با خانواده‌شون همیشه در ارتباط هستیم.
همیشه افراد مختلفی از ویژگی‌های شهدا برامون گفتن. گاهی اونها رو مردمی دست نیافتنی دیدیم و گاهی مردان و زنانی بی‌نقص. اما واقعیت اینه که شهدا هم بین همین مردم با ویژگی‌های شبیه به خود ما در این سرزمین زندگی کردن. ولی چه ویژگی اونها رو از دیگران متمایز می‌کنه؟
من اول یه توضیح بدم. من همیشه هم با دوستان صحبت می‌کنم در مورد شهدا و اینا، من همیشه نیتم اینه، میگم که شهدا رو جوری معرفی نکنیم به مردم که دست نیافتنیان. نه، اونها مثل من و شما فرقی با ماها ندارن، فقط یه خصلتایی دارن که شاید اونا رو خب برجسته کرده، خدا انتخابشون کرده. دایوش خصلت داشتن، خیلی خوش طبع و شوخ طبع بودن و بعد خیلی آدم اجتماعی بودن. یعنی یه محفلی میشستیم بگو بخندام و خیلی خوب بود و جدی بودن تو کارشون. علی رغم همه شوخی خوش طبعی ها و چنان، خیلی آدم جدی هم بودن تو کارشون. یعنی ما شاید بیرون که بودیم صبح با هم میمدیم سر کار، تو راه کلی با هم میگفتیم میخندیدیم، شاید تا ظهر مرد کابلیم بحثمون میشد سر کارا. خوش فکر بودن تو کارشون، یعنی یه ابتکارایی میکردن که شاید کاری که رای که بزن میتونستن یک ماه برن، در از یک هفته مثلا به نتیجه میرسون. و این هوشیاری ایشون بود و پشتکارشون. از لحاظ اخلاقی واقعا خیلی اخلاقی برجسته ای داشتن. من همیشه بهشون میگفتم میگفتم خیلی خوش قلبی، مردم خیلی راحت قبولشون میکنی، خیلی آدم باهوشی بودن تو بحث علمی. یه برجسته ای خاصی داشتن. ما تو دینمون گفتن که صدقه علمتون رو بدین، بعد گفتن یعنی که آموزش بدین. ایشون واقعا نماد بارز این اخلاق بودن. یعنی هر چی داشته ای داشتن که یه چیزی رو یاد گرفته بودن، یه مقاله پیدا کرده بودن در مورد اون موضوعی که می‌خواستیم کار کنیم، به راحتی می‌تونستن تو دست اون کسی که نیاز داشت بذارن بدون هیچ چشم داشتی.
داشتن هوش بالا و درخشش در عرصه علم همیشه هم با خودش مزایا و تقدیر و سپاس به همراه نداره. گاهی باعث میشه جان خودمون و عزیزترین افراد زندگیمون در معرض تهدید قرار بگیره.
شغل خودش توضیح برام نداد، میگفت سنای دفاع هستم، فقط نمیدونستم هسته ای، نگفت چیزی، هیچ وقت نمیگفت من در خطرم یا چیزی. پدرش پرسید، گفت پسرم کارت؟ گفت کار، ما هم یک مهندسم از همه ایرانی. خانمش بعد تعریف میکرد، خودش گفتی برای پدر مادرم نگی که میترسن بعد از شهادت برام صحبت.
اون محل کاری که ما داشتیم قاعدتا یه جوری بود که کسی نباید خیلی متوجه میشد کجاییم. خب ما یه معذوریت های این تیپی داشتیم و همه همکارایی که ما اونجا داشتیم شاید هیچ کدومشون خانواده‌هاشون خبر نداشتن کجاست محل کار واقعیشون دقیقشون. نه که بخوام بگم جاش پر بود، نمیخواستیم اعلام بشه. خب به حال بحث نظامی تعارف نداره، هر چقدر جایی که شما فعالیت داری ناشناخته باشه خب امنیتت بیشتره.
خانواده ها غالبا خیلی در جریان کار ما نبودن، ولی خب خانم شهید به هر حال همکار ما هم بودن اون موقع. حالا توی بخش دیگه دورادور آشنای کار بودن و خودشون حتی میدونستن که کاری که شهید داره انجام میده احتمال خطر جانی هم براش داره.
همسرم یا چند سال قبل ایسی تماسای مشکوک داشتن و همینطور تعقیب شدن تو اتوبان سر کوچه‌مون، متوجه شده بودن ایشون که تحت نظر هستن. این تو مسائل بود، بارها ما با هم تمرین میکردیم اگه قرار باشه ایشون وسیله مثلا انفجار بمب قرار باشه ترور بشن، کدوممون آرمیتا رو برداریم بکشیم بیرون از ماشین.
کسانی که عزیزی از دست دادن بارها و بارها سکانس پایانی زندگی اون رو در ذهنشون مرور کردن، تصویری که حتی بعد از سالها نه کمرنگ میشه نه عادی.
لحظه‌ای که من اون شخص رو دیدم دم در پارکینگمون کاملا مسجل بود برام که این دلیلی نداره این لحظه اینجا باشه. چهار بعد از ظهر بود، روز یک مرداد سال 90، اون گرمای تابستون، یک نفر دم پارکینگ ما با عینک آفتابی میشه انبوه و یک کیف بزرگ که کج اون کیف رو آویزون کرده بود، در حقیقت اسلحه رو پشت اون کیف بعدا متوجه شدم پنهان کرده بود. آرمیتا پشت سر پدرش ایستاده بود تو ماشین. ما رو که دید اون ضارب چند قدم اومد جلو، بعد دیدم همزمان نفر دوم از کوچه پشت اومد بیرون، توی راستا ایستادن که ضارب اومد سمت در ماشین و شروع کرد به شلیک کردن. 6 تا گلوله مغز همسرم، گردنشون، قلبشون، ریه سمت راستشون و بازوشون که ریه سمت راستشون 2 تا تیر به اونجا اصابت کرده بود. من از ماشین سری پیاده شدم، دنبال کردم ضارب رو که به سمت خودم هم تیر شلیک کرد، پهلوی چپ خودم هم زخمی شد. خاطر اون روز خیلی وحشتناکه. اصلا با وجودی که الان من شاید گریه نمی کنم، ولی تا مدت ها بعد از این اتفاق همش یک لحظه که چشمام رو روی هم میذاشتم حس می کردم همچنان داره به سمت من تیر شلیک میشه.
داروش برای من خیلی عزیز، خیلی. یک مرداد بود، صبح زنگ زد با من صحبت کرد، تو خونه بودیم و بعد از ساعت 5 خانم زنگ به پدرش زد و برادر خودم هم پسرم زنگ زد. بعد از پدر خانم زودتر آمد و برام گفت. من یه دفعه خبر شد از جنابم اصلا نمیدونم حال طبیعی خودم چی بود. بعد از پدر خانمش پرسیدم چرا، گفت دیگه خود تو ردش کردن. گفت دیگه من دیگه نمیدونستم که دارو چرا تو با ما حضرت تصادف کرده چی شده. گفت نه، در خونه با آرمیتا و مادرش. برای همه فامیلش، برای همه عزیز بود داروش، یه چیز خدایی بود.
من یه چند روز اومده بودم شهرستان بودم، اینجا که اومده بودم خب ما موبایلم مثلا نیست که موبایل همش هوشمند باشه، من موبایل معمولی داشتم که دسترسی به اینترنت هم نداشتم اون موقع. خب مهمان اومده بودم، یه روز دیدم یکی از همکارامون زنگ زد بهم، فلانی کجایی؟ شما گفتم من شهرستانم اومدم. گفت کجایی؟ گفتم پشت فرمونم. گفت بزن کنار بری کشتی رو بگم. من کشتم کنار، گفتم چی شده؟ گفت حقیقتش داریوشو زدن، که من همونجا بود تو اتوبان دیگه ماشین همونجا نگه داشتم پیاده شدم، خیلی حالم خراب شد. گفتن فردا صبح ایلام تشییع جنازه است. مستقیم رو افتادم تو را بودم، این برادرم فهمیده بود که میرم با هم اومد و رفتیم تشییع جنازه بودم. خب بعد اینکه ایشون شهید شدن ما یه مدتی خب رفت آمدون زیاد بود، شبان پیش میموندیم که خب تنها نباشن اینا. یه روز ما خونه شون بودیم، شب ساعت 2-3 بود، گرفتی آرمیتا بچه بود موقع، دیدم جیغ بعد گریه کرد شدید. مامان اشبه خانمم برنش رفتم بالا سرش چی شده دخترم چرا گریه میکنی؟ برگشت گفت بابا اومد، رفتیم پارک با هم بازی کردیم. بعد گفت بابا من دارم میرم. من بهش گفتم منم ببر. گفت نه من باید برم. این بچه 5 سالی این حرف از کجا میفهمه؟ مادرش میدونه چقدر اذیت میشه، اون صحنه همیشه جلو چشمش هست.
یعنی شاید تصویری که ما از آرمیتا دیدیم همیشه یک دختر خانم زیبای پر انرژی بوده، ولی این چیزی که با روان بچه اتفاق میفته نیست.
ببینید ماها یه اتفاق کوچیک شاید برامون بیفته تا عمر داریم یادمون نره.
شما حساب کنیم بچه 5 ساله چه صحنه ای دیده؟ ما آرمیتا رو به قول شما تو تلویزیون میبینیم، تو مجالس میبینیم، داره صحبت میکنه، ولی این یه گوشه زندگیشه، یه گوشه اون خاطراتیه که اون مخصوصا اون لحظه ترورش دیده بچه.
چرا بین تمام افرادی که توی این سرزمین تلاش کردن و پای اعتقادشون ایستادن فردی مثل شهید داریوش رضایی نژاد برای ترور انتخاب شده؟
من همیشه این رو به آرمیتا میگم که مامان یادت باشه اگه بابا رو از دست دادی، بابا یه آدم بزرگ بود، بابا در راه وطنش به دلیل علاقه‌ای که به مملکتش داشت جونش رو از دست داد. و دوست دارم این رو به آرمیتا بگم که بابا واقعا آگاهانه جون داد و میدونست داره چی کار میکنه برای اینکه جاودانه بمونه. این چیزیه که خودم بهش اعتقاد دارم و میدونم آرمیتا هم بزرگ بشه قطعا به این ایمان پیدا میکنه، به این دلیل که میدونه پدرش چه موقعیتهایی داشت ولی از همه اونها گذشت و آگاهانه راهش رو انتخاب کرد، نهایتا هم جون عزیزش رو در این راه فدا کرد.
شاید تو بحث‌های سیاسی خیلی مسائل پیش میاد که با هم بحث میکردیم، اختلاف نظرم داشتیم، همیشه میگفت من هر کاری میخوام بکنم فقط برای اطلاع کشورم دارم این کارو میکنم، شاید من با فلان حزب که الان هست اختلاف نظر دارم، شاید من سیاستی که اونا در پیش گرفتن من قبول ندارم، ولی دلیل نمیشه من از کارم بزنم، من از ایده‌ای که دارم بگذرم. شهید خودش میدونست که این راهی که گرفته، اینو واقعا صادقانه دارم بهتون عرض میکنم، خودش احساس کرده بود، دیده بود که کسای احتمال داره بخواد تهدید جانی براش داشته باشن، ولی دلیل نشد. حتی من چند بار با هم نشستیم صحبت کردیم بعد قضیه ترور شهید شهریاری، من بهش گفتم داداش یکم حواست باشه، مواظب خودت باش. گفت میدونم، ولی خب به حال کارمه، چیکار کنم بذارم کنار؟ ببینید، کسی حب وطن نداشته باشه قاعدتا جا میذاره، ولی ایشون واقعا هیچ موقع این کارو نکرد، با اینکه میدونست حتما تهدید جانی براش داره، ولی ذره ای تردید نکرد، ادامه داد. میخوام بگم ایشون واقعا وطن دوست به تمام معنا بودن.
شهید داریوش رضایی نژاد بعد از 35 سال زندگی، در حالی که همسر و فرزند 5 سالش در خودرو حضور داشتند، ناجوان مردانه ترور شد تا به همه دنیا ثابت کنه که برای پایداری میهن باید گوهری با ارزش رو فدا کرد، گوهری مثل جان.
زمین می لرزید و آسمان می سوخت، کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند نه سرباز، اما در خط مقدم بودند، بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم، با دستان خالی در دل آتش و آوار. آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمی بریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند. سرزمین دلیران.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بدباسه، حتی تو گل و ماسه.
ایران را بشنویم.
این عمری که کوتاهه جدایی سهم ما بود، اگرچه گریه می کردیم شکستن بی صدا بود. دلم تنگ، دلم خونه، تو دوری من صبورم، چرا رفتی از اینجا عزیز راه دورم، عزیز راه دورم. چشمم به راهه تا برگردی یه روز پیشم، همش افسوس و آهه. دلم میسوزه هر دم اسیر سر نوشتی، تمام خاطراتو رو قلبمون نوشتی، تمام خاطراتو رو قلبمون نوشتی. تونستم ببینم روی ما تو، نگاهم خیره به درمون، نمیبینم چشاتو، نمیبینم چشاتو.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در
همه فست تو بادا و نوبهاران.
آمد نوبهار، تی شد تجریان، منتر نیبزن.
وطن سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دلی ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.